الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره قدم اول بحث که زندگی اجتماعی بشر در عالم دنیا بود عرض کردیم، مکاتب مختلف نگاه های مختلفی و انظار مختلفی دارند در این موضوع. شاید بتوان گفت از منظر قرآن و معارف نورانی اهل بیت وحی نقطه شروع زندگی این نسل از انسان در روی زمین با حقوق جناب آدم شروع شده که آدم خلیفه خدا مقام خلافت داره و کسی که به اسماء الهی واقفه و علم آدم الاسماء کلها علم الاسماء داره که علم مهمی و علاوه بر اون این انسان مؤید به علم الاسماء و دارای مقام خلافت مسجود ملائکه هم هست، این ملکوت عالم هم دنبال سر بود و در کنار همه اینها یک هدایتی که با او و برای هدایت نسل او نازل شد و سعادت این نسل هم به این هست که به دنبال این هدایت حرکت بکنه و قدم به قدم با تمام وجود این هدایت نازل شده رو تعقیب بکنه و از این آیاتی که خدا نازل کرده، نشانه ها و از این ذکر و هدایتی که نازل کرده رویگردان نباشه و شقاوت انسان و سختی ها و رنج های انسان در این دنیا ناشی از رویگردانی از این هدایت و ذکر و پشت کردن و اعراض از این آیات الهی. این یک نکته. نکته دوم این بود که در کنار حبوس آدم در عالم دنیا و نزول این انسان خلیفه الهی در روی زمین و آغاز زندگی او و نسلش در روی زمین، دشمن این انسان هم با او در زمین نازل شد، یعنی ابلیس، و او هم طبیعتاً دارای یک نفس و یک دنیایی برای خودش هست. این هم یک سوی کار هست. این طور نیست که فقط انسان در روی زمین فرود آمده با هدایت و حمایت ملائکه، بلکه انسان هست که هدایت الهی و معلم الهی و و همچنین حمایت ملائکه الهی و یک سو هم ابلیس با تمام لشکریان گسترده خودش. واضح است که زندگی انسان در روی زمین همراه با یک مرحله جدیدی از زندگی ابلیس و نسلش در روی کره زمین هست که او و نسلش چه می کنند؟ لأغوینهم اجمعین، لأبعدنهم صراطک المستقیم، لأزیننهم، لآمرنهم. او وقتی درگیر با خدای متعال شد در موضوع سجده بر آدم و نپذیرفت این تواضع و خضوع و سجده در مقابل خلیفه الهی رو، بنای درگیری با خدا رو گذاشت و در این درگیری حتی نشان برای نسل آدم کشیده. یک نفرشون رو نمیذارم به هدایت برسه، راه مستقیم رو به همشون میبندم، یعنی راه عبودیت رو، راه بندگی و معرفت تو رو، صراط محبت تو رو میبندم، سردرگمشون میکنم، کمها رو برای اونها زیاد جلوه میدم، اقوا و تذییل میکنم، جلوه‌گری میکنم، هوسها رو در دل اونها تحریک میکنم. و خدای متعال هم شاید این امکانات رو به او داده که این کار رو بکنه. پس این هم نکته دوم، که جریان زندگی اجتماعی انسان روی زمین همراه با زندگی شیطان و نسلش و جنود و لشکریانش هست. بر این اضافه کنید که خدای متعال یک عقل آفریده، که حالا حقیقت عقل چیه؟ این عقل جزئیست که در ماست یا نه؟ حقیقت عقل اون نورانیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. که او در مقام عبادت و بندگی خدا و مستغرق در بندگی، غرق در عبادت و بندگی خدا، و خدای متعال این عقل رو، این بنده خودش رو، این عبد مطیع خودش رو کمک کرده به لشکریانی، به جنودی که در حدیث عقل و جهل آمده که ایمان و صفات حمیده، توکل، رضا، صبر، یقین، همه لشکریانی هستند که خدای متعال به این عقل داده برای بندگی خدای متعال، جنود او هستند و با این لشکر خدا رو بندگی میکنه. اون طرف هم ابلیس و جهل هست که او هم شیطنت میکنه و او هم کمک شده به یک قوایی، به یک جنودی، امکاناتی به او دادن، صفات رذیلهی به او دادن که این صفات جنود طغیان و سرکشی و امکاناتی هستن که او در مسیر درگیری با عقل و نبی اکرم به کار میگیره. از یک طرف اون حقیقت عقل هست که همه انبیا و مؤمنین رو تأیید و حمایت میکنه، در هر مؤمنی به اندازه ایمانش اون نور عقل هست، اون نور هدایت نبی اکرم در درون انسان هست. و از یک طرف هم ابلیس و جهل و جنودش هست که اون هم در عالم انسانی یک نفوذی داره، صفات رذیله میان، وسوسه ها میان، شیطنت ها میان. این بساط عالم هست، یعنی انبیا که آمدن مؤید به عقل هم بودن، اون حقیقت عقل با لشکر و جنود خودش حامی انبیا بوده، حامی مؤمنین بوده. لذا دیدید در حدیث عقل و جهل هست که همه لشکر عقل، یعنی همه صفات کریمه نبی اکرم، همه اون صفات نورانی در دو دسته از انسانها ظهور پیدا میکنه، یکی انبیا، یکی مؤمنین کامل. یعنی انبیا وقتی می آمدن تو عالم دنیا مؤید به عقل بودن، عقل پشوانه اونها بوده، اون نور هدایت الهی، اون صفات حمیده نبی اکرم در وجود اونها تحقق پیدا می کرده. اگر اونها می خواستن خدا رو بندگی کنن و مأموریت داشتن که بندگی خدا رو در عالم بسط و گسترش بدن، یک حمایتی با اونها بوده، اون حقیقت عقل در وجود اونها تنزل پیدا کرده، تجلی پیدا کرده، ظهور پیدا کرده. انبیا به اندازه ضعف وجودی خودشون حامل اون عقل و اون هدایت بودن و به اون عقل مؤید بودن، اون عقلی که کارش عبادت و بندگی و دعوت به سوی خدا در انبیا بوده و انبیا اگر امت خودشون رو هدایت میکردن، اون لشکری که داشتن همون لشکر عقل بوده. یعنی انبیا توکل داشتن، صبر داشتن، رضا داشتن، یقین داشتن و این لشکریان رو در امت خودشون هم ایجاد میکردن. خوب عنایت بکنید، انبیا نسبتشون به امتشون اینجوری بوده، یعنی پیغمبر امم محور صبر اونها بوده، محور یقین اونها بوده، محور ایمان اونها بوده، محور توکل اونها بوده، محور زهد اونها بوده. یعنی زهد رو در روح اونها میدمیده. انبیای الهی اینجوری هستند. اگر معلم بشر هستن، اگر مزکی بشر هستن، یعنی این و الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته. این پیامبر گرامی هم آیات رو تلاوت میکنه، آیات خدا رو که دعوت الهی است، و یزکیهم اونها رو تزکیه میکنه. آرام آرام اون صفات حمیده‌ای که در وجود خودش هست در اونها جاری میکنه، نازل میکنه. خدای متعال این نبی رو کمک میکنه و وقتی او رو تأیید میکنه، امداد میکنه، صفات او در امتش جاری میشه، ظهور پیدا میکنه. این که میبینید یک امتی امت یک پیغمبر میشن، در واقع صفات این پیامبر در اونها جریان پیدا میکنه، حقیقتا به او گره میخورن، حقیقتا امت اون پیغمبر میشن. اگر در قرآن هست یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت گروه ها رو با امامشون وارد محشر میکنیم و دعوتشون میکنیم که با امامشون بیان تو محشر، یعنی این، یعنی حقیقتا امام و امت، امام یک جمعیت، انبیا اوصیاشون نسبت به امت خودشون اینجوری بودن، محور این امت بودن. این امت به منزله دست و بازو و چشم و گوش و قوای این پیغمبر بودن. این پیامبر روحش در اونا حضور داشته، نفسش در اونا حضور داشته، صفات کریمه و حمیدش در اونا حضور پیدا میکرده. یعنی خدای متعال نازله صفات انبیا رو در امت جاری میکرده. یک معلم اصلا اینجوریست. معلم حقیقتاً چه کار بکنه؟ اون علم خودش رو تنزل میده، با امداد الهی شعبه ای از علمش جاری میشه. انبیا اگر معلم بشر بودن، علمشون در روح بشر تنزل پیدا میکرده به کمک خدا و امداد خدای متعال. بنابراین یک طرف انبیای الهی هستن که این انبیا معید به عقلن، اون عقل در انبیا حضور داره، اون عقل یک حقیقته، اون حقیقت شعبه ایش در انبیا تحقق پیدا میکنه، نازله ایش در انبیا تحقق پیدا میکنه. اگر انبیا خلفاء الهی هستن، اگر انبیا به نبوت رسیدن، به رسالت رسیدن، اون حقیقت درشون هست. اگر انبیا خلیفه الهی هستن که ملائکه بر انبیا سجده میکنن، اون حقیقت در انبیا هست. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم. شخصی از امیرالمؤمنین سوال کرد، یا امیرالمؤمنین از شما نقل شده که فرمودید روح غیر از ملائکه است. حضرت فرمودن همینطور. گفت آقا کسی دیگه این حرفو نمیزنه، این حرف شماست فقط. حضرت یه جوابی بهش دادن، فرمودن انت الضال تبعی عن الضلال، خودت گمراهی، اونایی هم که ازشون حرف نقل میکنه اونا هم سردرگم هم. نه تو چیز حالیته، چیزی دستت از حقیقت، نه اونا دستتون خالیه، راجع به همه حقایق هم میخواید حرف بزنید، تو سردرگمی، اونا هم سردرگم. اون کسی که خدا بهش نور هدایت رو داده ما هستیم. بعد حضرت شروع کردن از آیات قرآن شاهد آوردن برای اینکه روح غیر ملائکه، مثل آیه مبارکه سوره قدر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. در شب قدر هم ملائکه نازل میشن هم روح نازل میشه. و آیات متعدد دیگر، یکی از آیاتی که حضرت به او استشهاد کردن برای اینکه روح غیر از ملائکه است، این آیه نورانیه که خدای متعال میفرماید به ملائکه من آدم رو از گل خلق میکنم، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من از روح خودم در این آدم دمیدم، شما ملائکه بر او سجده کنید. حضرت میفرمایند ببینید روح مسجود ملائکه است، ملائکه همه باید بر حقیقت روح سجده کنند. حالا خوب عنایت بکنید این روحی که در آدم هست چیه. خدای متعال نمیفرماید فاذا نفخت فیه روحی، روحم رو در او دمیدم بر او سجده کنید. فاذا نفخت فیه من روحی، این را عزیزان میدونن عنایت دارن دیگه، این من اینجا نشویه است. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که از حقیقت روح ناشی میشه، اونی که در آدم دمیده شده خود روح نبوده، یک امری بوده که از اون روح ناشی میشده، نازله اون روح بوده، جلوه ای از اون روح بوده، شعبه ای از اون روح بوده که در آدم قرار داده شده و ملائکه بر او سجده کردن. ازا خوب عنایت بکنید اونی که حقیقتا مسجود ملائکه است کیه؟ اون روحه که اون شعبه ایست در آدم است. این روح در هر کس دیگه هم قرار داده بشه، نسبت ملائکه با او همینه. روایت رو قبلا خوندیم، امیرالمؤمنین فرمودن این سجده ملائکه سجده عبادت نبود، نه اینکه ملائکه آدم رو عبادت میکردن، خدا رو عبادت میکردن، تعظیم آدم رو میکردن. ملائکه در مقابل اون حقیقتی که تعظیم میکنن به عنوان بندگی خدای متعال، اون همون روحه. اون روح در آدم نازل شد، من روحی دمیده شد، آدم شد مسجود ملائکه. انبیای الهی هم اینجوری هست، همه انبیای الهی از این روح درشون هست. لذا در اون روایاتی که مکرر عرض کردیم، حضرات معصومین فرمودند در انبیا 5 تا روح هست، در مؤمنین 4 تا، در مابقی یکی نفس فقط، ولی در مؤمنین 4 روح، در انبیا 5 روح. روح پنجمی که در انبیا هست که در غیرشون نیست، روح القدسه. که فرمود انبیا اگر بر عالم دنیا گاهی مشرف میشن، اگر پشت پرده ها رو میبینن با غیب ارتباط دارن، به خاطر این روحه. فرمود این روحی که در انبیا هست، لا یلهو و لا یزهو و لا یقفل و لا ینام، روح های دیگه غفلت دارن، خواب دارن، لعب و بازی دارن، اشتباه دارن، ولی روح القدس این اشتباه درش نیست، غفلت درش نیست، خواب درش نیست. انبیای الهی کسانی هستند که از این روح القدس درشون دمیده شده. این روح شاید همونه که فاذا نفخت فیه من روحی، همونیست که در آدم دمیده شد و همه ملائکه به خاطر این روح تواضع در مقابل آدم کردن. عبادتشون در مقابل خدا این بود که این آدم رو تکریم کنن، پشت سر او را برن، تواضع کنن. این روح در همه انبیا هست. خب حقیقت روح چیه؟ حقیقت این روح مرتبه نورانیت نبی اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم. حقیقت نورانیت امیرالمؤمنینه که در روایات متعددی آمده. فهمود نحن کلمت الله و روحو، شعاعی از این روح در انبیا هست، شعاعیش در مؤمنین هست، کما اینکه در اون روایت کافی است ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به اون روح الهی، همون روحی که در آدم از او دمیده شد، اتصالش به او از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر. شعاع خورشید نازله خورشید دیگه، پس ببینید یک کلمه روح هست، یک حقیقت عقل هست که همه عبادت ها به او برمیگرده. خدا به عقل خطاب کرد بود، فرمود خطاب کرد، فرمود به که و عاقب، به که و سیب، من هر کی عقوبت کنم به خاطر توست، به واسطه توست، به واسطه توست تو ثواب میدم. این همونیست که العقل و ما عبد به الرحمن، هر کسی بندگی میکنه با این عقل بندگی میکنه، اینه که بنده خداست. هر کجا عبادت هست این عقل هست، هر کجا شیطنت هست جای این عقل نیست. این عقل شاید همون روحه که حقیقتش حقیقت نورانیت معصومین هست، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون، اون نوره، اون حقیقته، اون روحه. حالا البته اون روح و نور هم در روایات نسبتش آمده، اینجا نمیخوام عرض بکنم. اون حقیقت روح که مبدع همه حیات هاست، مبدع همه عبادت هاست، مبدع همه خوبی هاست و مسجود ملائکه است. عبادت ملائکه اینه که در مقابل او تواضع کنن، بندگیشون در مقابل خدا اینجوری محقق میشه. پس ببینید یک طرف ابلیس است و شیطان و لشگرش که آرام آرام در عالم نسلش گسترش پیدا میکنه و او این نسل رو فرماندهی میکنه و اون جهل که در مقابل عقل هست، ابلیس در نسل خودش، در امت خودش حضور پیدا میکنه. همینطوری که اون روح، اون عقل در انبیا هست، نفخت و فیه من روحی، و انبیا به همین دلیل خلیفه هستند، شیطان هم اون حقیقت ظلمانی خودش رو در لشکریان خودش میدمه، حضور داره در اونها. اونا به منزله دست و پای شیطان هست، کما اینکه انبیا و مؤمنین کامل به منزله قوای اون عقل هست، به منزله گوش و چشم اون عقل هست. اون عقل به وسیله انبیا امتها رو هدایت میکنه، از طریق اونها امتها رو رشد میده. خب پس عنایت میکنید، یک طرف آدم رو زمین آمده، خلیفه خداست، از اون روح درش هست، مؤید به اون روحه. انبیا مؤید به روح القدس بودن در روایات هست دیگه، کما اینکه مؤمنین در قرآن هست مؤید به روحن، ایدهم به روح منه، مؤید به اون روحن، اون روح اینها رو پشتیبانی میکنه، در اینها هست. اون حقیقت روح قواش جاری میشه در مؤمنین، در انبیا به نحو کامل هست، در مؤمنین کامل مثل سلمان، در شیعیان کامل اون روح به نحو کامل درشون به اندازه ظرفشون ظهور پیدا میکنه. یک طرف هم ابلیس هست و لشکرش پشوانه اونهاست، در اونها حضور پیدا میکنه، صفاتش در اونها جاریه، بغض، حسد، کبر، ریا، اینهایی که عالم رو با آتش میکشه، عالم رو تاریک میکنه، در او و لشکریانش هست. پس این جریان نزول و هبوط انسان تو آدم در این عالم و آغاز زندگی اجتماعی انسان در این دنیا است. پایانش هم عرض کردیم چیز، پایانش هم این است که اون حقیقت روح، اون حقیقت خلیفه خدا که انبیا اگه خلافت داشتن، جناب آدم اگر خلافت داشته، از اون روح درش دمیده شده بوده، نفخت و فیه من روحی، اونه که خلیفه است، اونه که مسجوده. اون حقیقت روح در پیکر قدسی و نورانی ائمه علیهم السلام در عالم دنیا در پایان تاریخ ظهور پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه. اگر در آدم شعبه ای از او بوده، به نحو اتم، به اندازه ممکن، این روح در امیر المؤمنین، در امام زمان ارواح نافدا، در ائمه‌ای که رجعت میکنن هست. این روح در عالم جاری میشه. عرض کردم همه امم انبیا اینجوری هست، این روح در انبیاست، انبیان این روح رو در امتشون میدمن، زنده میکنن اونها رو، این صفات نورانی رو در امت ایجاد میکنن. یزکیهم یعنی همین دیگه، به اذن الله خدا امدادشون میکنه، این صفات رو در امت ایجاد میکنن، یک امت موحد و خدا پرست درست میکنن. در واقع عبادت و بندگی مال اون روحه، مال عقله. این عقل در انبیا جاری میشه و از طریق انبیا در یک امت جریان پیدا میکنه. وقتی به اندازه ای که اون حقیقت درشون جاری میشه، موحد میشن، خدا پرست میشن، نورانی میشن، صفات حمیده درشون پیدا میشه، روابطشون نورانی میشه، میشن یک جامعه نورانی. اون چیزی که در آخر از زمان تحقق پیدا میکنه دو نکته. یکی این که دستگاه جهل و ابلیس که یه خطی بود کنار انبیا حرکت میکرد، بساط او جمع میشه. در روایات دیدید، بعضی روایات اون عجل ابلیس رو وقتی بیان میکنه که خدا به اون مهلت داد، به خدا عرضه داشت که به من مهلت بده، خدا فرمود الا یوم الوقت المعلوم، او گفت تا قیامت، خدا فرمود تا روی یه روز معینی، یوم الوقت المعلوم، تا اون روز. بعضی روایات داره یوم الوقت المعلوم روز ظهوره. حضرت وقتی تشریف میارن، یکی از اقدامات بسیار عجیب و شگفت‌انگیزشون اینه که ابلیس رو گردن میزنن. این محور از بین میره، لشکرش پراکنده میشه. دیگه اون دستگاه منسجم باطل نیست، مثل اینکه روح بدن انسان رو اگه ازش بگیری بدن تجزیه میشه دیگه، خلا تشبیه، پراکنده میشه. این یک نکته هست. لذا جریان ظلمت آرام آرام برداشته میشه. روایات ذیل این آیه ببینید، فرمود والفجر واللیل اذا یسر. فجر رو تفسیر میکنه به طلوع حقیقت ولایت امام زمان علیه السلام، ظهور امام زمان. اون روح ظهور پیدا میکنه در عالم، جاری میشه، نه به اندازه‌ای که قبلا بودها، در یک سطح دیگری. این که در روایات دیدید حضرت دست می‌ذارن روی سرها، عقول کامل میشه، عقلا کامل میشه، 40 برابر میشه. حالا 40 علامت کثرت شاید باشه. اون عقل، اون روح که بندگی مال اوست، یقین مال اوست، ایمان مال اوست، توکل مال اوست، او در مؤمنین کامل میشه. این معنی ظهور. اون روح که در عالم غیبه در انبیا نازل شده و ظهور پیدا کرده، از طریق انبیا در مؤمنین و امتشون جاری میشه و اونا رو به توحید و نورانیت و توکل و ایمان میرسونه، به حیات طیبه میرسونه، اون روح، اون حقیقت در امام زمان علیه السلام به نحو تام ظهور پیدا میکنه و حضرت اون روح رو ظاهر میکنه به امر الله، به اذن الله. این که در روایات داریم، در دعاها داریم درخواست میکنیم که خدایا به امام زمان اذن بده تا امر تو رو اظهار کنه، اون کلمه امر، اون حقیقت رو حضرت اظهار میکنن تو عالم، ظاهرش میکنن، از عالم غیب میاد تو عالم دنیا. لذا در مؤمنین اون روح کامل میشه. اون خورشید یک طلوع خاصی پیدا میکنه. دیدید وقتی خورشید طلوع میکنه نورش میاد خانه ها رو روشن میکنه؟ حالا اگر ابر تیره باشه، این نور از پشت ابر تیره میاد، ابرهای تیره که میرن کنار، نور بهتر ظهور پیدا میکنه. این تشبیه ها ناقصه. وقتی حضرت ظهور پیدا میکنن، اون حقیقت کلمه روح که در وجود مقدس امام زمانه به اذن خدای متعال ظاهر میشه، وارد همه قلوب مؤمنین میشه، همه قلوب مالامال از نور میشن، از معرفت میشن، از اون عقل پر میشن، از حقیقت نورانیت امام و روح امام سیراب میشن، میرسن به سرچشمه حیات، میرسن به حیات طیبه. پس این دو نکته در پایان تاریخ هست. یکی این که اون دستگاهی که آمده بود با ابلیس تو عالم دنیا، اون بساط پراکنده میشه، اون ظلمت و تاریکی برداشته میشه. فرمود والفجر یعنی ظهور حضرت، واللیل اذا یس شب وقتی میرود و پشت میکند. فرمود دولت و فلان، حکومت ظلمه است، حکومت اصحاب سقیفه است، این هست تا ظهور حضرت مهدی، در حال رفتنه ولی تا دامن خودشو جمع کنه تا عصر ظهور طول میکشه. و لیل ازا یسر، یسری الى ظهور مهدی علیه السلام. حضرت وقتی میان اون جریان ظلمات از عالم دنیا جمع میشه، اون ظلمتی که همه رو در خودش فرو برده اون ظلمت جمع میشه، ظلمتی که آیه ظلمات او رو توضیح میده بعد از آیه نور با ظهور اون نور الهی در عالم برداشته میشه. اشرقت الارض به نور ربها، اون موت و مردگی و کفری که مال اون زلالی که مال اون روح باطل بود، مال اون جهل بود، مال اون ابلیس بود و لشکریان او برداشته میشه. یحیی الارض بعد موتها، همه مؤمن میشن، به ایمان میرسن، ایمان رو درک میکنن. ایمان کبریت احمره، پیدا نمیشه، خیلی کمه، مراتبش در همه شیعیان هست دا. اون کاملش، اون موقع کامل میشه عقول در انسانها، طعم ایمان رو میچشن، طعم بندگی خدا رو میچشن، اون روح درشون جاری میشه، به روح میرسن، به حیات میرسن. این هم پایان تاریخ. نکته دوم این بود. نکته سومی که اشاره کردیم این بود که حالا خوب عنایت میکنید، عالم چجوری با کمال به کمال میرسه؟ عالم به کمال میرسه با خلفای الهی، با این روح. این روحه که در عالم دمیده میشه، آرام آرام نازل در عالم میشه، جاری در عالم میشه، قطره قطره میاد، شعاع این نور عالم رو فرا میگیره. کمال عالم به این است که اون روح درش جلوه کنه. کمال یعنی حقیقت دین هم همون روحه. اگر گفته شده دین یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی همین حقیقت بندگی، حقیقت توحید، حقیقت ذکر مال اون روحه. اگر ملائکه در مقابل روح سجده میکنن، چون حقیقت سجده در مقابل خدا مال اون روحه، لذا ملائکه اگه بخوان به جایی برسن بعد در مقابل روح سجده کنن، چون اون سجده در مقابل خدا میکنه. اگر کمال عالم در عبادت، حقیقت عبادت، حقیقت بندگی مال اون روحه. حقیقت صفات حمیده، توکل، یقین، رضا، که اینا جنود بندگی هن، لشکریان بندگی هن، هر کی بخواد بندگی کنه باید اینا رو داشته باشه، بدون اینا نمیشه بندگی کنی. با حرص و حسد و بخل و ریا و حب دنیا و که نمیشه بندگی کنی. بندگی با زهد و ایمان و توکل و یقین و صبر و جود و اینها باید اینا درش باشن. این روحه که بندگی میکنه. اگر بندگی در عالم هست مال این روحه. لذا دیدید فرمود بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. به ما خدا بندگی شده، به ما خدا شناخته شده، حقیقت معرفت رو خدا به اینا عطا کرده، حقیقت بندگی رو خدا به اینا عطا کرده. اگر این بندگی در روح بقیه جاری شد، بقیه هم بنده میشن. این بندگی در انبیا جاری شده، انبیا هم این بندگی رو در امت جاری میکنن. اگر امت ها به واسطه انبیا بنده میشن، موحد میشن، به معرفت میرسن، به سجده میرسن، خود انبیا با نبی اکرم به بندگی و سجده رسیدن، به معرفت رسیدن. این معنی اون روایت نورانی است که از امام صادق علیه السلام ارواح نافذا در علل الشرایع نقل شده، که فرمودن پیغمبر خاتم فرمود من در عالم ارواح قبل از عالم دنیا پیغمبر انبیا بودم، من اونا رو به توحید دعوت کردم. پس ببینید اگر کمالی است این است که اون روح جاری بشه در عالم، نازل بشه در عالم. اگر کمالی است به اینه که اون بندگی، اون حقیقت عبادت، اون حقیقت ذکر که فرمود ذکر وجود مقدس رسول الله، ما اهل ذکریم، فسألوا اهل ذکر، فرمود ذکر یعنی رسول خدا، اون حقیقت ذکر، اون حقیقت توجه به خدا، اون حقیقت بندگی، اون حقیقت معرفت در عالم جاری بشه. اون حقیقت اول در انبیا جاری میشه، بعد به واسطه انبیا در امتشون. این حقیقت کماله. اگر حتی ملائکه بندگی میکنن و با بندگیشون عالم رو به طرف کمال میبرن، کمال عالم، عالم دنیا به وسیله عالم ملائکه. شما عبادت میکنید، نماز میخونید، این نمازتون تبدیل میشه به انوار عالم بالا، تبدیل میشه به بهشت. کی این کارو میکنه؟ به اذن الله ملائکه این کارو میکنن دیگه، ملائکه کار میکنن. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم. حضرت فرمود در معراج دیدم ملائکه دارن با خشت طلا و نقره خونه میسازن. از جبرئیل پرسیدن جبرئیل اینا چیکار میکنن؟ دارن برای امت شما خونه میسازن. پس چرا گاهی دست برمیدارن؟ فرمودن مصالح از عالم دنیا براشون نمیرسه، مصالح برسه کار میکنن. حضرت فرمودن مصالحش چیه؟ جبرئیل گفت تسبیحات اربعه، تحلیل و تسبیح و تکبیر و تحمید، این چهار تا حقیقت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این حقیقت این اذکاره. پس ملائکه دارن چیکار میکنن؟ ملائکه دارن عالمو به سمت کمال میبرن به اذن الله. ما نماز میخونیم، این نمازو کاملش میکنن. همینطوری که شما وقتی دانه گندم رو زمین میندازید، ملائکه کار میکنن که این میشه خوشه، خودش که خوشه نمیشه که. کمال عالم دنیا از عالم ملکوت میاد. کمال عالم ملکوت از کجا میاد؟ ملائکه عبادتشون اینه، ملائکه عبادتشون اینه که به مؤمنین کمک میکنن، عبادت مؤمنین رو تحویل میگیرن، تازه ملائکه شروع میکنن کار کردن. شما یه نماز که میخونید تازه کار ملائکه شروع میشه. این ملائکه عبادتشون همینه. ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، دائم مشغول عبادتن. شب قدر محضر امام میان چیکار میکنن؟ میان برنامه شونو میگن دیگه. پس ببینید اگر ما عبادت میکنیم، این عبادت ما حقیقتاً اون کلمه روح هست، اون عقل هست که داره جاری میشه. اگه او رو برداری عبادتی نیست، معرفتی نیست، هم از شیطنته. ملائکه هم عبادت میکنن، با عبادت ملائکه حقایق ملکوتی جاری میشه، عالم به کمال میرسه. عبادت ملائکه از کجاست؟ فرمود ملائکه هم عبادت از ما یاد گرفتن. ملائکه دائم مشغول عبادت هست، مشغول تحلیل و تسبیح و تکبیر. اینا لفظ نیستا، لا اله الا الله که یه لفظ نیست، مشغول به اینها هستن ملائکه. در روایات دیدید گاهی روزی یه ملک، رزقی که میخوره تسبیحه، همین روزیشه. ملکوتی ها اینجوری، همونهایی که ملکوتی میشن اینطوری میشن. موسی کلیم 40 روز در طور بوده، روایت داره نه خورد، نه آشامید، نه خوابید و نه اشتیاق به اینا پیدا کرد، چون به مقام محبت خدا رسیده بود. او رزقش چیز دیگه ای میشه. حالا از این بگذاریم. ملائکه عبادت میکنن، عالم رو به سمت کمال میبرن. خود عالم ملائکه از کجا کمال پیدا میکنن؟ عبادت از کجا به اونا تعلیم داده میشه؟ عبادت اونا رو کی سرپرستی میکنه؟ عبادت اونها رو همون روح سرپرستی میکنه، همون خلیفت الله سرپرستی میکنه. اینا باید دنبال او حرکت کنن، در مقابل او تواضع کنن. ملائکه در واقع کارگزاران اون روحن، کارگزاران اون خلیفه الهی هستن، کارگزاران امیرالمؤمنین هستن. لذا در روایات داره فرمود ملائکه هم عبادت رو از ما آموختن، ما عبادت کردیم، ملائکه از ما عبادت رو یاد گرفتن. پس اگر ملائکه کار میکنن در مقابل عبادت، سکینه و لذت و بهجت و امنیت رو بر مؤمنین نازل میکنن در عالم دنیا، و بعدم این عبادت رو آرام آرام تو عالم ملکوت حفظ میکنن و روش کار میکنن تا قیامت تحویل به مؤمن بدن، این عبادت فرع بر عبادت خلیفت الله. عالم اینجوری به کمال میرسه. لذا اشاره کردیم کمال عالم به خلافت الهی است، به عبادت خلیفت الله. کمال عالم به اون روحه، کمال عالم در بندگی خداست. به اندازه‌ای که سجده میکنن به کمال میرسن، به اندازه‌ای که حقیقت بندگی در انسان محقق میشود کامل شده، رشد کرده. این هم یک نکته بود که اشاره کرد. نکته دیگری که به اندازه فرصت امشب تقدیم کنم اینه که حالا خوب عنایت بکنید، این آغاز زندگی اجتماعی انسان، اون هم پایان زندگی اجتماعی انسان، این هم صف بندی. یک صف بندی خیلی واضح، شیطان آمده با یک لشکر گسترده و با کمکی که خدا به او میکنه، به اندازه‌ای که مصلحت کل عالم هست به او کمک میشه، امکاناتی به او داده شده، لشکر بهش داده شده. در حدیث عقل و جهل هست، خدای متعال به نبی اکرم اون صفات حمیده رو داد که باش بندگی کنه و بندگی رو در عالم گسترش بده. جهلم گفت من هم برای درگیری با او لشکر میخوام، شیطان. به او هم خدا لشکر داده، 75 تا صفت رذیله لشکریان او هستن. او میاد تو این میدان، این میدان میدان درگیری، یه طرف ایمان یه طرف کفره، خوف الهی رجاء الهی، اون طرف صفات رذیله است. بشمرید دیگه، اینا دارن با هم تو عالم می جنگن. درگیری اصلی که تو عالم است اینه. حالا خوب عنایت بکنید، همین طوری که شما انبیا رو دارید، این انبیا میان میدمند روح ایمان و توکل و یقین و رضا و بندگی رو و عالم رو نورانی میکنن، امت خودشون رو نورانی میکنن، اون برم شیطان و ابلیس هست. فقط شیطان و ابلیس یا نه، شیاطین انسی هم دارید، اونا هم شیطان هست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. در مقابل انبیا دو صفن، شیاطین انسی شیاطین جن. پس یک طرف امت انبیا، یک طرف امت این شیاطین، میشن دو تا امت. این درگیری جدی میشه. اساس درگیری در عالم همینه، یک طرف شیطان انسی و جنی، یک طرف انبیا هست. انبیا حامل اون کلمه نورانی و روح هستن، حامل حقیقت توحید و بندگی هستن، حامل حقیقت کمالن در عالم و میخوان همه عالم رو به کمال بندگی و به قرب خدای متعال برسونن. که البته در این کمال بندگی همه چیز هست. بنده وقتی در عبادت به کمال رسید، همه خلقت در اختیار او قرار میگیره، لذا همه خلقت در اختیار نبی اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
لذا خیرات به انسانها به اندازه‌ای میرسه که روح نبی اکرم در اونا جاری میشه. آرامش، امنیت، بهجت، لذت، همه به اندازه‌ای به مؤمن داده میشه که اون حقیقت درش هست. من این آیه نورانی رو اینجوری میفهمم: الا بذکر الله تطمئن القلوب. یک معناش اینه که اگر یاد خدا کنی قلبت آرام میشه. شاید معنی دقیق ترش اینه اون حقیقت ذکر، او باید در جاری بشه. اگر اون روح، اگر اون ذکر که حقیقت بندگی و ذکر اوست، آمد تو وجود تو، آرام میشی. این همونیست که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ایمنی با اوست، اون حقیقت باید جاری بشه. این صف بندی، یک طرف انبیا هستن، امتی دارن، چه کار میخوان کنن؟ حامل توحید، عبودیت، حقیقت روح، حقیقت صفات حمیده، حقیقت کمالن. یک طرف هم جهل است و شیطنت. این هم گسترش پیدا میکنه، اون هم گسترش پیدا میکنه. یعنی شیاطین هم کم کم روحشون غلیظ میشه، شدید میشه، به تعبیر دیگه شرح صدر در کفر پیدا میکنن، کفرشون کفر گسترده میشه، روحشون یک روح شدید و گسترده تری در کفر میشه، به کفر شدید تری میرسه. دو تا جریانه، جریان ایمان، جریان کفر. این دو جریان پرچمدار داره، این دو تا جریان با هم درگیرن. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. حالا خوب عنایت بکنید، اون شیطان انسی و جنی که مقابل هر پیغمبری است به اندازه خود اون پیغمبر. لذا وقتی حضرت میان، اون شیاطین انسی و جنی که مقابل حضرت قرار میگیرن شدیدترین شیطان ها، هم انسیشون هم جنیشون. این درگیری، اینم میدان درگیری تاریخه. حالا این درگیری از کجا شروع شده؟ در آیه قرآن به این اشاره میکنه، کان الناس امتن واحدتن، آیه مبارکه سوره بقره است. یه مقدار نیازه به گفتگو داره، شاید جلسه آینده مقدار این آیه رو باز بکنیم. کان الناس امتن واحدتن، مردم یه امت بودن، یه دین داشتن، یه فهم داشتن. خدا انبیا رو فرستاد، فبعث الله النبیین، انبیا مبشرین و منذرین. خودشون درهای غیب روشون باز شده، اون خبرهای بزرگ رو دیدن، فهمیدن، خطرهایی که انسان رو تهدید میکنه، بشارتهایی که پیش روی انسانه، آمدن درهای غیب رو باز کردن و این بشارتها و انذارها رو به بشر دادن، تا کسی خودش منذر نباشد، مبشر نباشد، به بشارتها نرسیده باشه، به انذارها نرسیده باشه، نمیتونه منذر و مبشر باشه. کسی که محجوبه، ندیده، نچشیده، نمیتونه منذر و مبشر باشه. انبیای الهی خودشون اول منذر و مبشرن، بعد منذر و مبشرن. خدا این انبیا رو فرستاده، اون وقت دعوا شروع شده، جدی شده، اختلافا پیدا شده. حالا اینا یه مقدار باید باز بکنیم. این درگیری ها سر چی بوده؟ سر انذارها و بشارت های انبیا. انبیا میگفتن آقا شما باید تا اون افقا حرکت بکنید، این خطرها شما رو تهدید میکنه، شما 60 سال و 70 سال نیستید، تا ابد باید بمونید، باید ابدیتتون رو تأمین کنید. خطرها و تهدیدها و بشارتها رو میدادن. عده این شیاطین انس و جن که میخواستن انسانها رو در حد دنیا و طبیعت و نفس و در حد شیطنت و جهالت نگه بدارن و نگذارن درهای ملکوت بروشون باز بشه، دعواشون با انبیا شروع میشه. کم کم یارگیری میکردن، این یارگیری تو دنیای انسانی هم شکل گرفته، شدن دو دسته، مؤمنین و کفار. این دعوای شیاطین به عالم انسانی کشیده شده، شده دو تا امت. حالا انشاءالله این قصه درگیری رو اگر توضیح بدیم معلوم میشه که عاشورا نقطه کانونی این درگیری، نقطه محوری این درگیری عاشورا، عاشورا این دعوا درش هست. دعوای حکومت سال 61 و نون و آب و عدنانی و قحطانی و اینا نیست. یک طرف کلمه روح، یک طرف عقل، یک طرف جهل. یک طرف ابلیس با همه لشکرش، شیاطین انسی و جنی، یک طرف هم وجود مقدس رسول الله و همه لشکرش. حالا انشاءالله این رو یه مقداری در جلسه آینده توضیح میدم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.